أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. ما بنا شد هر هفته یکی از این کلیپ هایی که جدیدن در مکه در اختیار زائرین به ویژه تاریخچه ها قرار میگیره پخش کنیم و برای شما عرض کنم، جوابش رو خدمت عزیزان عرض کنیم. جانب مدینه و مکه اونجا شناسایی میکنن جوانها، مثلا دانشجوها و برای شما عرض کنم طلبه هایی که میرن اونجا شناسایی میکنن، در اختیارشون قرار میدن. یعنی یه زدم نشان دادم من اینجاست، همین فلش رم های تبلیغی هست برای شما عرض کنم و روی نام کار کردن، یعنی الحق و الانصاف برای شما عرض کنم. زنها تو شبکه هاشون مرتب پخش میکنن. بله بله. یه صداها رو هم خاموش کنم دوستان. بله.
بسیاری از شیعیان امروزی معتقدند که صحابه حتی قبل از ملت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم منافق بودند و عده ای دیگر بر این نظرند که پس از ملت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آنها منافق شدند.
خلاصه حرف این کلیپ هم داره، صداش ضعیفه که مال بلندگوی کامپیوتر منم یه کمی ضعیف است. میگه یکی از اتهاماتی که شیعه میبنده بر صحابه برچسب نفاقه، که تعدادی قبل از رحلت پیغمبر منافق بودن، بعضی ها بعد از رحلت پیغمبر منافق شدن. اگر چنانچه اینها منافق بودن، خب پیغمبر اینها را میشناخت و اینها را ترد میکرد و اینها را به هیچ وجه از نزدیکان خودشون قرار نمیداد. و این که در میان صحابه منافق باشه این امکان پذیر نیست. برای شما عرض کنم در اینجا من چند تا نکته عرض میکنم، اینم از اون نکاتی است که به قول از اون بحث‌های کلیدی هست، که البته ما این بخش رو که آیا در میان اصحاب منافق بود یا نه در این کتاب نقد برای شما عرض کنم، مناظره‌ای که با پروفسور قامدی داشتیم، ما قصة الحوار الهادئ اونجا ما مفصل حدود 50-60 صفحه آوردیم و اثبات کردیم وجود منافقین رو در میان صحابه و کثرت وجود منافقین رو، که بخشی از این رو من عرض می کنم. شما ببینید این صحیح مسلم هست، نبی مکرم میگه فی اصحابی 12 منافقن، در میان اصحاب من 12 منافق هست که 8 از اونها وارد بهش نمیشوند تا شطور از سولاخ سوزن رد بشه. صحیح مسلم حدیث 69-29. البته مراد از این 12 عزیزان دقت کنن، اون 12 است که تصمیم بر ترور رسول اکرم داشتن به هنگام مراجعت از جنگ تبوک، که و همو به ما لم ینالو، که اونجا مفصل برای شما از کنم داره، که خود تفسیر طبری دارد بر این که پیغمبر به اون 12 از منافقینی که تصمیم داشتن پیغمبر رو ترور کنن، اسامی اونها را هم به حذیفه گفته بود. حذیفه مشهور بود به اصحاب سر رسول الله. نووی به صراحت میگه و کان صلی الله علیه و سلم یتعلف الناس و یصبر علی جفاء الاعراب والمنافقین و غیرهم لتقوى شوکت المسلمین ولم یقتل المنافقین لهذا المعنا. پیغمبر منافقین را نکشت به خاطر همین قضیه که شوکت مسلمین بره بالا، و اینها به ظاهر هم چیه؟ مسلمان بودن. ولأنهم كانوا معدودين في اصحابه، منافقین جز اصحاب پیغمبر بودن. این آقایان که میگن در میان صحابه منافق نبود، این آقای نووی هست که ازش تعبیر میکنن به مفت الامه. نووی متوفای 671 هجریه، تقریبا معاصر با مرحوم محقق استاد علامه هلیس. بله، و لعنهم کانو معدودین فی اصحابه و یجاهدون معه. در این کلیپ بود اگر صحابه منافق بودن چرا به جهاد می رفتن؟ این آقا بگیرن منافق در جهاد پیغمبر شرکت می کردن، اما حمیتن و اما لطلب دنیا او عصبیتن لمن معه من اشائره. منافقین در جهاد شرکت می کردن یا به خاطر حمایت و اون از رئیس قومشون یا پیمانی که بسته بودن، یا به خاطر دنیا در جهاد شرکت می کردن غنایم به دست بیارن، یا به خاطر اون تعصبهای جاهلی در جهاد شرکت می کردن. یعنی اینی که این آقا داره میگه نمیدونم اگر منافق بودن چرا در جهاد شرکت میکردن، منافقی در جهاد شرکت نمیکنه، نووی خوب قشنگ جواب داده. ابن حزم اندلسی هم در رابطه با قضیه قتل عبدالله ابن ابی که عمر گفت یا رسول الله اجازه بده من او را بکشم، حضرت فرمود نه، اینها برای اینکه مردم نگویند که پیغمبر دارد اصحابش را میکشه. و در خود صحیح بخاری هم هست که تعبیر اینه که دعنی ازرب اون قهاد المنافق، که مراد سرکرده منافقین عبدالله عبی هست. رسول اکرم فرمود ده عبدالله عبی را رها کن، لا یتحدث الناس ان محمدن یقتل اصحابه صلی الله علیه و آله و سلم. خب اینجا خود رسول اکرم سرکرده منافقین رو تعبیر میکنه به صحابه. دیگه از این واضح تر، از این روشن تر که میگه آقا در میان صحابه نفاق نبود، منافق نبود. و از همین ها مهمتر در قضیه افت، وقتی رسول اکرم فرمود من یعذرنی فی قوم یعذینی فی اهلی، تعدادی از افراد به همسر من تهمت فحشا زدن، شر اینها را کی از من به دفع میکنه؟ خب از اون طرف سعد ابن عباده برای شما عرض کنم بلند شد حرفی زد، از اون طرف افراد دیگر، خود قبیله اوس و خزرج به جان هم افتادن. اینا گفتن از خزرج باشه میکشیم، از اوس باشه میکشیم. این تعبیر سعد ابن برایش عباده از به سعد ابن معاذ میگه والله فانک منافقون تجادل عن المنافقین. و در تفسیر ابن کثیر هم هست، خیلی تعبیر زیباییه، میگه یک روز نبی مکرم خطبه خواند، حمد ثنای الهی گفت و فرمود ان منکم منافقین، بعضی از شما که پای منبر من نشستید شما صحابه منافق هستید. فمن سمیت فلیقم، هر کس را اسمی برم بلند شه. ثم قال قم یا فلان، قم یا فلان، قم یا فلان، تا 36 نفر را پیغمبر اکرم اسم برد از میان صحابه، اینا بلند شدن به عنوان منافقین. ثم قال ان فیکم او منکم منافقین فاتقوا الله، غیر از اینام باز در میان شما منافق است، از خدا بترسید. خب این دیگه واضح و روشنه که در میان صحابه منافق نبوده. به این شکلی بله اسامیشون به صورت واضح نه، آخه یکی دوتا که نبود تا بخواد اسامیش ذکر بشه. حالا بگه آماری عرض میکنم، الان ابن ابی ملیکه میگه ادرکت و سلاسین من اصحاب نبی کلهم یخاف و نفاق علا نفسه، 30 نفر از اصحاب پیغمبر رو من درک کردم که همگی از نفاق خودشون وحشت داشتن. و این رو دقت کنن عزیزان، آیه 88 سوره نساء، فما لکم فی المنافقین، چرا شما مسلمان ها از منافقین دارید دفاع می کنید؟ یعنی داره صحابه را توبیخ می کنه قرآن، به خاطر چه؟ به خاطر دفاع از منافقین. از این واضح تر، از این روشن تر، والله ارکسهم بما کسبوا، خدای عالم اینها را واژگون کرده به خاطر گناهی که کردن. اتریدون ان تهدوا من اضل الله، صحابه شما میخواد کسی که خدا اونها رو گمراه کرده هدایت کنید. فمن یضلل الله فلن تجد له سبیلا، خب این کسانی که منافق بودن صحابه دفاع میکردن، خدا داره صحابه را توبیخ میکنه که شما افرادی رو دارید ازشون حمایت میکنید، میخواد هدایت کنید که خدا گمراهشون کرده. اینا کیا بودن؟ به فرمان صحیح بخاری در ذیل فما لکم فی المنافقین فعتین رجع ناس من اصحاب النبی من احد، پیغمبر دارد با 1000 تا نیرو میره برای جنگ در احد. و کان الناس فیهم فرقتین، فریق یقول اقتلهم فریق یقول لا، فنزلت فما لکم فی المنافقین فعتین. بعضی ها گفتن که این افرادی که رجع الناس من اصحاب النبی، از وسط یه عده برگشتن، یه عده که برگشتن صحابه دو دسته شدن، گفتن ما اینهایی که از جنگ برگشتن کارشکنی کردن، اینا میخوان برگردن مدینه توطئه کنن علیه ما، اینها را ما باید بکشیم. یکی عده آمدن نه، گفتن اینها آدمهای خوبی هستن، حمایت میکردن. بدرالدین عینی متوفای 855 هجری، شارح صحیح بخاریه، میگه مراد از این که رجع الناس من اصحاب النبی یا فما لکم فی المنافقین، مراد عبدالله ابن ابی و من معه رجع بثلث الناس، یک سوم مردمی که میرفتن به احد اینا همه برگشتن، یعنی از 1000 نفر 300 نفر با عبدالله یوبی از وسط راه برگشتن، پیغمبر رو تنها گذاشتن. دیگه از این واضح‌تر، از این روشن‌تر خب اینا رو چیکار کنن؟ یعنی از 1000 نفر 300 نفر منافق، یعنی از دوتا یکیش منافق. واقع منافقینی هم که دل جرأت داشتن برگشتن، تعدادی از افرادی هم بودن که یا به خاطر به قول آقای نووی حمیت یا عصبیت یا به خاطر مال دنیا تو جنگ‌ها شرکت می‌کردن. بعد عینی میگه عبدالله ابن ابی با ثلث سپاه برگشت و رجع به ثلاث معه و بقی النبی فی سب معه. 300 نفر از نیروهایی که میرفتن برای جنگ با کفار قریش همراه با عبدالله یوبی برگشتن، 700 نفر با پیغمبر ماندن. ابن کثیر دمشقی عمدت القاری جلد 18 صفحه 180، ابن کثیرم میگه با نبی مکرم 1000 نفر به جنگ احد رفتن، مشرکین 3000 نفر بودن. تا اینکه رفتن وارد منطقه احد شدن، عبدالله ابی با 300 نفر برگشت، نبی مکرم با 700 نفر ماند. بیهقی هم میگه هازاه و المشهور این اهل المغازی البدایه جلد 4 صفحه 15. باز زید ابن ثابت هم همین رو داره، طبری هم همین رو دارد. و جالب این هست که در تحفه احوزی شرح سنن ترمذی میگه والعجب دفاع الصحابه الذين مع النبي عن هؤلاء المنافقين كما قال فما لكم يا معشر المؤمنين في المنافقين فئتين اي سرتم في امرهم فرقتين فرقه تذب عنهم و فرقتون تباینهم و تعادیهم. این از این جهتش. در رابطه با جناب خلیفه دوم، دیروزم ما اشاره کردیم که بعد از رحلت نبی مکرم عایشه میگه لقد خوف عمر الناس و ان فیهم لنفاقا. از اکرمه، اکرمه اکرمه نخوانید، اکرمه غلام عبدالله ابن عباس ضرب المثل بود در دروغگویی. میگه عمر گفته که ما نزل ما فرق من تنزیل براءت حتی ظننا انه لم یبق منا احد الا سینزل فیه و کانت تسمى الفاضحه. وقتی سوره براءت که نازل شد، ما برداشتمون این بود درباره تک تک ما صحابه یک آیه میخواد نازل بشه ما را مفتزه کنه، درالمنصور 3:208. و جالب این هست که ابن کثیر دمشقی در تفسیر خودش جلد 2 صفحه 399، خب حذیفه صاحب سر برای شما عرض کنم نبی مکرم بود، هر کس از صحابه که از دنیا میرفت نگاه میکردن حذیفه براش نماز میخواند یا نمیخونه. هر کس حذیفه نماز نمیخواند میفهمیدن اون منافقه، نماز نمیخوندن. ابن کثیر دمشقی میگه ان عمر قال لحذیفه ان شده کلا امینهم انا. آقای حضرت تو را به خدا منم جز منافقین هستم. خب ببینی قضیه تا کجا بیخ پیدا کرده. اون وقت این آقا میگه آقا شیعه ها بر چسب نفاق به صحابه میزنن، میگن صحابه منافق بودن. خب بفرما. ابن کثیر دمشقی تفسیرش جلد 2 صفحه 399، تفسیر طبری جلد 11 صفحه 16. در روایت دیگر میگه به حذیفه گفت اقسمت علیک بالله انا منهم. حذیفه تو را به خدا سوگند منم جز منافقین هستم. بابا دیگه کسی که از خودش شک نداشته باشه میخواد بیاد سوال کنه؟ یعنی میگن چی میگن آنچی که پاک است شهادت به خاک است. قال لا حذیفه چیکار کنه؟ بیاد بگه تو منافق هستی، اون وقت میگذارید به قول سر سالم موی سالم کله حذیفه بمانه. دوران خلافتش اینها برای شما عرض کنم. البته اینها این قضیه که داره میاد در رابطه با قضیه اون 12 نفری که تصمیم بر ترور پیغمبر داشتن، نه اون منافقین خلاصه شاخدار و دمدار که خود آقای ابن حزم اندلسی متوفای 345 در کتاب محلا جلد 11 صفحه 224 کتاب الحدود باب و حد المرتد به صراحت میگه این ابابک و عمر و عثمان و طلحه و سعد بن وقاص اراد و قتل النبی و الغاءه من العقبه. حالا ایشون نقل میکنه، بعد میاد اون راوی که میخواد از کار بندازه، راوی هم خودش 7-8 نفر از بزرگان اهل سنت توصیفش کردن. این قضیه‌ای که داره میگه، حالا نمیخوام قوره تشبیه بشه، ولی خب میگن به قوره گربه دوز خودش رو معرفی میکنه. ببینید این تعبیری است که برای شما عرض کنم این آمده، یعنی غیر از این چیزی دیگری نیست. اقسمت علیک بالله اعن منهم یا امثال این، هم در البدایه و نهایه دارد، هم در تفسیرشون دارد. اینها به این شکلی است و حتی در جایی هم هست که برای شما عرض کنم یک تعبیر، بله ابن کثیر میگه و ذکرن ان عمر ابن الخطاب کان ازا مات رجلون ممن یرا انه منهم یا یرا انه منهم عمر نظر الى حذیفه فَإِنْ سَلَّا عَلَيْهِ وَإِلَّا تَرَكَهِ. هر کس از صحابه از دنیا می رفت نگاه می کردن به حذیفه، آیا حذیفه برای اون نماز می خواند یا نماز بخواند. اگر حذیفه نماز نخواند برای اون نماز نمی خواندن. حالا یک بحث هایی هست که خیلی صلاح نیست برای شما عرض کنم، به قول آقایان بدانن جزء به قول نادانستنی هاست که وقتی ابوبکر از دنیا میره نشستن تو مسجد، میاد به حذیفه میگه حذیفه آقای ابوبکر از دنیا رفته، نمیخوای بیای نماز بخوانی؟ همونجا میشینند و به همدیگه نگاه میکنند و میخندند و داره که از شدت عصبانیت چشمه های خلیفه دوم داشت از حدقه می آمد بیرون. بله می فرمودید دیگه بعضی از چیزهاست که همه چیز رو نمیشه گفت. شیخ بزرگوار به قول بعضی از چیزها هست که باید در سینه بماند تا فردای قیامت در اون محکمه ای که میاد همه چی ریخته میشه بیرون، اونجا باید ریخته بشه بیرون. این جلسه ای که اون هفته بود در همین بالا، حضرت رسول الله جوادی آملی یک بحث خیلی قشنگی داشتن مال مجمع مدرسین که من دوست دارم اگر دوستان سایت اسرار رو نگاه بکنن، این سخنرانی های جوادی رو دانلود کنن. خیلی نکات قشنگی، یعنی برای اولین بار بود مدیمات الله جوادی خلاصه زده به سیم آخر که اصلا بحث سقیفه بحث خلافت نبود، بحث تغییر امامت بود. برای شما عرض کنم غارت امامت بود، غارت عصمت بود. خیلی یعنی به قدری تند و اساسی صحبت کرد، بعد از مدرسینم خواست که خلاصه در این زمینه کار کنن و حقایق رو برای مردم مطرح کنن و تمام مصیبت‌های ما از سقیفه آغاز شد. ولذا این مباحثی که آقایان برای شما از کنم مطرح می کنن، این دیگه تعابیر است خودشون دارن. البته عرض کردم اینم عزیزان دقت بکنن، ما الان در یک جامعه هستیم، هر مسئله‌ای صلاح نیست مطرح بشه، چون وقتی مطرح میشه ولو از کتابهای خودشون ما مطرح میکنیم برای اینها قابل تحمل نیست و عداوت و کینه شیعه را به دل میگیرن و زمین ساز قتل شیعه میشه. و الان هم عزیزان دقت کنن، بحث وحدت امت اسلامی شاید از اهم واجباتی است که امروز باید ما رعایت کنیم، ولو دندان رو دیگر بگذاریم خیلی از مسائل رو، همونطور که حضرت امیر فرمود صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا ارا تراسی نهبا، باید به این شکلی ما رعایت کنیم و تلاش کنیم نسبت به نمادها و مقدسات اهل سنت با احترام برخورد کنیم تا انشاءالله این بحرانها بگذرد و علیس الصبح به قریب. خلاصه با آمدن حضرت ولیت ارواحنا فدا دیگه اون زمان دیگه همه چه برملا خواهد شد. و الان هم عزیزان دقت کنن، یکی از بزرگترین حربه‌ای که امروز دشمنان اسلام داره و در رأسش آمریکا و اسرائیل و صهیونیسم، ایجاد اختلاف میان شیعه و سنی است که اگر در این زمینه موفق بشن و موفق هم شده اند تا حدودی، خلاصه اینها دنبال این هستن اسلام رو نابود کنن، کاری نه به شیعه دارن نه به سنی دارن. الان شما دارید میبینید در سوریه، در عراق، برای شما عرض کنم، هم شیعه را میکشن هم سنی را میکشن، از هر دو طرف هم کشته میشود، به نفع آمریکا، به نفع اسرائیل. ولذا ما در بیاناتمون خیلی باید دقت کنیم که اولا مطالبی اگر نقل میکنیم تلاش کنیم که آقا اینها ما نقل نمی کنیم، شماها نقل کردید، ما فقط اطلاع رسانیه برای اینکه مردم بدانن، حقایق تاریخی باید برای مردم روشن بشه. و الان شما ببینید همین کلیپی که ما از این آقایان پخش کردیم، آقا نمیدونم شیعه ها به صحابه برچسب و اتهام نفاق میزنند و چنین و چنان، خب یک جوان سنی وقتی احساس میکند که شیعه به صحابه برچسب نفاق میزنه، خب چی میشه نسبت به شیعه؟ کمربند انفجاری رو میبنده بدون هیچ محابایی، میاد برای شما عرض کنم هم خودش رو نابود میکنه و هم صدها شیعه را به خاک خون میکشه. ولذا ما این آقایان دارن به همین شکل، شما همین شبکه وصال رو ببینید، مثلا آقای دانشمند حدود 30 سال قبل در یزد یک سخنرانی کرده به اهل سنت توهین کرده، اینو مرتب روزی 30-40 بار پخش میکنه، 30-40 بار پخش میکنه. یا یاسر الحبیب تو لندن اون هم یه غلطی کرده، این روزی 10 ها مرتبه پخش میکنه. یعنی اصلا این از ابرز مصادیق تشیع الفاحشه هست. حالا من نمیدونم اینها حتی از خود صحابه و عایشه خجالت نمی کشند که این توهینها را مرتب دارن پخش می کنند. در خود پخش این خلاف شرعه، پخش این خودش ایجاد حالا عداوت علیه شیعه ایجاد می کنه که هیچی، نفس این توهینه، یعنی نقل توهین خودش توهینه، نقل فحش خودش فحشه. ولی خب این آقایان شبانه رو تو شبکه هاشون یک 5-6 تا از همین روحانیون آخوندها مطالبی رو گرفتن مرتب دارن پخش میکنن تا عداوت و کینه نسبت به شیعه رو شعله‌ور کنن. و السلام علیکم و رحمت الله.